که این فقط بودجه رسمی هستش که آمریکایی‌ها در این حوزه صرف می‌کنن. شاید یک چهارم کل بودجه ایالات متحده صرف نظامیگری میشه، اما باز هم در واقع در این حوزه از کشورهای دیگه در حال سبقت گرفتن هستند در نوآوری و فناوری‌هایی که در این زمینه وجود داره. در عرصه اقتصادی کشورهایی مثل آلمان، مثل ژاپن که از غذا متحدان آمریکا هستند، مجموعه اتحادیه اروپا در حال برابری و همشانه شدن با آمریکاست. یعنی اون تک قطبی آمریکایی رو واقعا نمیشه ازش صحبت کرد در این زمینه. خود چین سالهاست که رشد بالای 5-6% اقتصادی داره، علاوه بر اون متحدان آمریکایی همین رشد رو دارن در مجموع تجربه میکنند. ایالات متحده آمریکا با پدیده ای داره مواجه میشه که شاید برخیش به لطف برخی از سیاستهای ترامپ باشه و اون ایالات متحده اروپاست. این شکل‌گیری بلوک جدید عملا قدرت آمریکا رو به چالش خواهد کشید. برخی از متفکرین، حالا شاید زود باشه، ولی صحبت از این میکنن که ما شاید جنگ سرد جدید این دفعه بین آمریکا و اروپا داشته باشیم به عنوان یک بلوک. مجموعه اتحادیه اروپا به لحاظ ثروت، به لحاظ قدرت، به لحاظ جمعیت با ایالات متحده آمریکا یک هماوردی استراتژیک خواهد داشت. و اگر این سیاست‌های ترامپ تقویت بشود و اروپایی‌ها رو ببره به سمت سیستم دفاعی مشترک، احتمال بسیار زیاد این رقابت در حوزه‌های دیگری خودش رو نشون میده. ولذا از این زاویه میتونیم تحلیل بکنیم مداخلاتی که آمریکایی‌ها در اتحادیه اروپا میکنن، مثلا اظهار نظری که در مورد برگزیت دارن و میخواهند از اتحادیه یارگیری بکنند و میخواهند مثلا فرض کنید در دو سمت اروپا شواغ ایجاد بکنند. از اروپای شرقی آمریکایی ها دارن یارکشی میکنند، کشورهای مثل لهستان، کشورهای مثل رومانی و غیره رو میخواهند از در واقع اروپای متحد جدا بکنند که مانع شکل‌گیری اون ساختاری بشوند که احتمالاً در سالهای آینده بتواند اونها رو به چالش بکشه. در عرصه‌های فرهنگی هم به همین ترتیب هست. دنیا در واقع به شدت داره به سمت شرق اقبال میکنه. به لحاظ فرهنگی ایالات متحده همواره بر بازوی هالیوود و سبک زندگی آمریکایی که از طریق فیلم، موسیقی و سایر مظاهر فرهنگی ایالات متحده استوار بوده، وجود داشته و استوار بوده و روی اون سرمایه گذاری کرده. امروز شما شاهد هستید که چینی ها سرمایه گذاری بسیار جدی دارن و نکته خیلی جالبی که آمریکایی ها رو هم تهدید میکنه، بسیاری از شرکت های چینی در ساختار هالیوود نفوذ جدی دارن و خیلی از این شرکت های هالیوودی که امریکایی هستند خریداری شدند. و اگر شما روند فیلمسازی رو در هالیوود امروزه رصد بکنید، یه اتفاق خیلی جالبی در اون می‌بینید. همچنان با اینکه امریکایی‌ها به لحاظ سندی روس‌ها رو از رقیب جدی استراتژیک خودشون خارج کردن یا حداقل تنزل درجه دادند و چین رو دارن مطرح می‌کنن، شما فیلم‌های ضد چینی بسیار کم می‌بینید. ادبیات ضد چینی در فیلم‌های امریکایی واقعاً هنوز مثل شوروی که در اون زمان یک رقابت جدی وجود داشت شکل نگرفته. وقتی ریشه یابی میکنن خود امریکایی ها میگن شرکت های عمده فیلمسازی ما عملا در اختیار چینی ها قرار گرفتن، یه سهامداران عمده چینی ها شدن و اینها اجازه نمیدن که این در واقع رقابت و این دگرسازی غرب چین یا امریکا چین اتفاق بیفته، چون اون تبعات خواهد داشت و این سرایت خواهد کرد در واقع توده مردم از طریق فیلمسازی و غیره. رضا، به لحاظ ساختار نظام بین الملل در پاسخ به سوال حضرت عالی، یک ساختار اگر حالا اصطلاح رو با تسامح به کار بخوام ببرم، یک ساختار ژله‌ای در ابعاد مختلف، یعنی شده به این معنا که ما باید در هر حوزه‌ای برخی از قدرت‌ها رو متمایز بکنیم و به نظرم دوره گذار داریم. خود آمریکایی‌ها معتقد هستن که قدرت اونها رو به افول هست. ما در سال‌های 2030 تا 2050 احتمالاً یک نظم جدید خواهیم داشت. به این معنا هم نیست، حداقل مقامات آمریکایی این رو میگن، به معنای نیست که آمریکا رو خارج بکنند از محدوده قدرت‌های جهانی. به این معنا هست که تنزل درجه پیدا خواهد کرد، یعنی آمریکا احتمالاً همراستای برخی از قدرت‌های دیگر خواهد بود و رقبای خیلی جدی خواهد داشت که می‌توانند در عرصه نظام بین‌الملل تعیین کننده باشند و آمریکا حرف اول و آخر رو در اون حوزه‌ها دیگه نزنه و مجبور به مصالحه یا رقابت با اونها بشود.
بسیار عالی. آقای دکتر گوهری مقدم، وقتی که ما صحبت افول می‌کنیم در داخل کشور و از افول آمریکا صحبت می‌کنیم، شاید همین عنوان برنامه ما هم تداعی کننده همین مسئله باشه، آغاز یک پایان، برخی متفکرین یا برخی صاحب نظران در داخل کشور بگونی صحبت میکنن که شاید برای برخی از مخاطبین ما خصوصا نسل جوان خیلی قابل پذیرش نباشه. یعنی به نوعی در مورد افول آمریکا صحبت میکنن که کأنه قریب الوقوع ایالات متحده ساقط خواهد شد، مثلا ما شاهد یک فروپاشی از درون در این کشور که ابرقدرت جهانی است از لحاظ مسائل مادی خواهیم بود. خب طبیعتاً بنده و شما که در فضای دانشگاهی داریم کار میکنیم باید لحن صحبتمون به گونه‌ای باشه که اقناع کننده باشه و حالات احساسی و ژورنالیستی نداشته باشه و اگر صحبتی میکنیم مبتنی بر اعداد و ارقام و اسناد مشخص باشه. آیا امروز وقتی که ما صحبت از افول داریم میکنیم طبیعتاً خب نمیشه خیلی رنگ فروپاشی از درون بهش داد. داریم در مورد افول جایگاه قدرت صحبت میکنیم که در طول تاریخ رابطه بین الملل بارها برای کشورهای مختلف اتفاق افتاده، از این افت و خیزها و از این صعود و افولها برای قدرت‌های بزرگ الی ماشاءالله اتفاق افتاده. امروز اگر داریم در مورد افول جایگاه قدرت آمریکا به صورت نسبی صحبت میکنیم، آیا در داخل جامعه آمریکا که میدونم حضرت عالی به خاطر تخصصتون اطلاعات بسیار دقیقی دارید، آیا میتونیم نشانه‌های مستند و مستدلی رو ذکر بکنیم و برای مخاطب خصوصا نسل جوانمون که ارتباطش با جامعه آمریکا بیشتر از طریق همونطوری که فرمودی سینمای هالیوود بوده یا از طریق سریال‌هایی که تماشا می‌کنه، خب طبیعتاً اون جذابیت‌ها رو که وقتی می‌بینه خیلی براش سوال برانگیزه وقتی ما داریم در مورد افول صحبت می‌کنیم، آیا از داخل جامعه آمریکا می‌شود نشانه‌های دقیق و مستندی رو ارائه کرد که توجیه کننده و اثبات کننده این ایده افول جایگاه نسبی ایالات متحده باشه؟
این نکته رو عرض بکنم مقدمتاً، در داخل نخبگان آمریکایی در درون ایالات متحده از هر دو حزب و حتی با رویکرد ملی‌گرایی بسیار قوی ما دو جریان متمایز راجع به بحث اون چیزی که ما بهش میگیم افول آمریکا و خودشون هم اتفاقاً واژه دیکلاین رو به کار میبرن که معادلش همین بحث افول خواهد شد رو قابل تشخیص هست. دو دسته متفکران آمریکایی در این زمینه صحبت کردن. یه عده معتقد هستن که ما در واقع در حال از دست دادن جایگاه و مؤلفه‌های قدرت خودمون هستیم که بهشون میگن دیکلاینیستا و افولگرایان و یک سری آمار و ارقام جدی رو مطرح میکنن مرتبط به جامعه آمریکایی و معتقد هستن که ما جایگاه سابق رو از دست دادیم. به این معنا هم نیست لزوما همونجور که شما هم فرمودید که اینها افراد ضد ساختار باشن. اینها اتفاقا دارن نقد ساختار میکنن که چه کردیم بر سر آمریکا، چه آوردیم که رسیدیم به این نقطه و باید چه بکنیم که دوباره برگردیم به جایگاه قبلی خودمون. دسته دوم در واقع که حالا بهشون تریمفالیست ها، حالا کسایی که دنبال پیروزی بر جهان هستند یا جهانگرایان هستند یا به دنبال توسعه طلبی در نظام بین الملل هستند، معتقد هستند که نه ما آمریکا وضعیتمون تغییر خاصی نکرده و همچنان قدرت بلا منازع دنیا هستیم و اتفاقا برخی از سیاست‌های غلط داخلی باعث شده که این مسئله به چشم بیاد که ما جایگاهمون تقلیل پیدا کرده. این دو مکتب رو قابل شناسایی هست در بین نخبگان آمریکایی، هر کدوم هم خب استدلال‌های رو مطرح می‌کنن، اما هر دوی این مکاتب به کاهش سری شاخص‌های آمریکایی به لحاظ آماری در حوزه‌های اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ اذعان دارن. نتیجه‌ای که می‌گیرن متفاوته و حالا یه بخشی هم استفاده‌های ممکن هست حزبی بکنن. امروزه جامعه آمریکایی به بلاز عددی اگر بخوایم عرض بکنم در عرصه اقتصادی 22 تریلیون دلار بدهی داره و این عددیه که در واقع در خود آمریکا هم کانترهای مختلفی داره و هی در حال افزایش هست. اخیراً دولت آمریکا برای اینکه تعطیل نشود مجبور شد سطح بدهی‌ها رو دوباره افزایش بده، یعنی بیشتر از این 22 میلیارد هم بشود. یعنی در واقع همچنان سیاست‌های آمریکایی‌ها به نحوی نیست که این بیاد پایین و بدهی آمریکایی‌ها کاهش پیدا بکنه. زمانی از رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پرسیدن مهمترین تهدید امنیت ملی شما چی هست، جنرال دمسی بود در اون مقطع، ایشون برگشت در کنگره وقتی به این سوال خواست پاسخ بده یک جمله گفت، گفتش که بدهی، یعنی شما از عالی‌ترین مقام عملیاتی نظامی آمریکا که میشه رئیس ستاد مشترک میپرسید تهدید چیه، نمیگه مثلا روسیه، چین، نمیدونم سلاح اتمی، میگه بدهی‌های ما. این یعنی این که در واقع اون جایگاهی که ایالات متحده داره، سرمایه‌گذاری که میخواد بکنه در همه عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اینها معطوف به این بدهی در حال شکل‌گیری هست و این آسیب‌های جدی جامعه آمریکایی داره میخوره. نکته بسیار مهم دیگه در این فرایند شکاف و ناعدالتی جدی هست که در جامعه آمریکایی وجود داره، شکافی که در سالهای گذشته جنبش‌هایی مثل جنبش 99% رو در برابر اون 1% که بر اقتصاد و سیاست و قدرت در آمریکا مستولی هست ما شاهد هستیم. این شکاف در حال گسترش هست. لذا شما اقبال جدی می‌بینید در بین گروه‌های مختلف اقشار مختلف مردم امریکا، خصوصا جوانها. شما میبینید که جوانهای بین 18 سال تا 25 سال به افکار فردی مثل آقای ساندرز که یه فرد 73 4 ساله است به شدت اقبال دارن. به لحاظ در واقع توضیح جامعه شناسانه خیلی سخته که یک فرد مثلا با فاصله سنی شاید 50 سال حرفی میزنه که من مثلا جوان 20 ساله رو جذب میکنه. و وقتی شما به حرفای فردی مثل ساندرز دقت میکنید میبینید که او صحبت از همین شکاف‌های اجتماعی و همین تفاوت طبقاتی و همین در واقع اختلاف بین 1% 99% میکنه و واقعی هم هست و در داخل جامعه آمریکا هم بازتاب داره و این حرفا هم حرفای روی کاغذی علی‌القاعده نیست، از سر دشمنی داخلی هم نیست. درسته ممکن استفاده سیاسی هم بکود، اما واقعیت جامعه همین هست. در داخل آمریکا شما 1% جامعه آمریکا بیش از 20% ثروت رو در اختیار دارن بلازعددی و این شکاف در واقع رو به گسترش هست. حدود 40 میلیون امریکایی بیمه های تامین اجتماعیشون در دوره ترامپ به خطر افتاد. حدود 12 میلیون امریکایی این هیچ نوع بیمه تامین اجتماعی ندارند. جامعه حدود 120 میلیون نفر امریکایی هزینه های بالای درمان، هزینه های در واقع پزشکی بدون اینکه دولت بتواند هیچ کمکی بکنه. بخش زیادی از نظام آموزشی ایالات متحده که یک نظامی عمدتاً خصوصی هست یک تبعیض جدی ایجاد میکنه بین داراها و ندارها. کسانی که دارا هستن بچه های خودشون رو در مدارس خصوصی و غیره میگذارن و بقیه از اون نوع خدمات محروم هستن. دستمزدهای بسیار پایین به در واقع معلمان و کسانی که تدریس میکنن رو شما شاهد هستید. لذا در حوزه های مختلف این شکاف در یک بُعد دیده میشه و بیکاری و فقر به نسبت جامعه آمریکایی در این کشور موج میزنه. نکته مهمی که باید اینجا اضافه بکنیم به این بحث که اون هم تهدید جدی جامعه آمریکایی هست، بس بحران هویت. افراد زیادی مثل آقای هانتینگتون معروف اونجا کتاب می‌نویسه و صحبت از فروپاشی هویتی ایالات متحده می‌کنه. آمریکایی‌ها در واقع به قول خودشون یک جامعه متکثر هستند که از فرهنگ‌های مختلف شکل گرفته. بومیان آمریکایی که تکلیفشون مشخص بوده، سرخپوستای اولیه و بعد خب جامعه امروزی آمریکا رو همه مهاجران تشکیل دادن. یک قوم به تعبیر ما 72 ملت هست. شکاف‌های جدی رو ما در این زمینه شاهد هستیم. بحران هویت بین سفید سیاه، هیسپانیک ها با مثلا گروه های دیگه قومی که در واقع امریکا رو شکل دادن. این شکاف ها به نحوی هست که امروز جامعه امریکا در معرض این قرار گرفته که تا چند سال آینده که زیاد هم در واقع پیشبینیش دور نخواهد بود، تعداد کسایی که اسپانیولی در امریکا صحبت میکنن بیشتر خواهد شد از تعداد انگلیسی زبان ها و حتی به لحاظ نژادی هم نژاد سفیدی که خودشون رو بعضن خصوصا حالا در دوره ترامپ این جریانی که شکل گرفته و برتری سفیدپوستان رو مطرح میکنه اینها به خطر خواهد افتاد. یعنی جامعه چند پارچه میشه. شما در واقع در به لحاظ هویتی، به لحاظ زبانی، به لحاظ نژادی واکنش های جدی رو در برابر جریان غالب و جریان اصلی شاهد هستین. وضعیت سیاهان کاملا مشخصه، اکثر زندانیان امریکا سیاهان هستند. این چیز ساختاری است و این معنا نیستش که نژاد سیاه پرخاشگر هست. ساختار امریکا به نحوی در واقع تبعیض‌آمیز هست که اون نژاد سیاه رو به واکنش وادار میکنه و این واکنش که خیلی جاها واکنش به حق هست با سرکوب جدی در واقع ساختار همراه هست و باعث شده که بخش زیادی از افراد در زندان‌های آمریکا قرار بگیرن حتی بدون جرم. شاید 20 سال بعضن پرونده‌های وجود داره، فرد بعد از 20 سال تبرئه میشه، یعنی هیچ جرمی انجام نداده و جامعه در واقع توجهی به این افراد نداره. بنیان‌های خانواده که در حال فروپاشی هست در آمریکا، آمارهایی که خود وزارت دادگستری امریکا روی سایت رسمی خودش داره منتشر میکنه، حدود نیمی از اطفالی که در امریکا به دنیا میان از پدر و مادر نامعلوم هستن. این آمار نیستش که بنده یا به قول معروف بگیم حالا ایران داره مطرح میکنه، قشنگ خود امریکایی ها رو به این تأکید میکنن و نشوندهنده این هستش که خانواده به عنوان کانون اولیه شکلی اجتماع دچار بحران جدی شده. حالا به لحاظ فسادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هم وضعیت روشنی داره. یه ساختار دو حزبی که اجازه ورود به حزب سوم رو نمیده یا مخالفتهایی که در برابر افراد مردمگرا و احزاب مردمگرا داره صورت میگیره هم جای خودش هست. به لحاظ اقتصادی هم کاهش ارزش دلار باعث شده که از بین برود کرد سلاح امریکایی ها که زمانی دلار امریکا بود و این کاهش ارزش دلار در همراه شده با کاهش قدرت نرم ایالات متحده. رهبری امریکایی در سالهای اخیر به نحوی عمل کرده که اگر امریکایی ها مؤلفه‌های قدرت نرمی هم داشتن اونها رو در حال از دست دادن هستند. دوره ترامپ با تمام ویژگی هایی که داشته، شاید نکته مثبتی که وجود داشته، نشون داده این نقاط و شکاف ها در داخل امریکا رو برجسته کرده و اون مظاهر قدرت نرم امریکا رو به چالش کشیده. چرا که آمریکایی‌ها در دوره ترامپ اون چیزی رو که معمولاً کتمان می‌کردن و مطرح نمی‌کردن به شکل خیلی علنی الان شما توسط رئیس جمهور آمریکا دارید می‌بینید که گفته میشه در توییت‌ها و صحبت‌های مستقیمش، حمله به مسلمان‌ها، حمله به سیاهان، حمله به زنان، یعنی بسیاری از مواردی که جزو اصول اولیه حالا حقوق بشر، بحث‌های انسانی و غیره هست، حتی در داخل جامعه آمریکایی می‌بینیم که توسط شخص رئیس جمهور نقض میشه و اینها داره جلوی چش هم است. و در واقع حتی لیبرال دموکراسی آمریکایی، شما دموکراسی آمریکا رو اگر دموکراسی بدانیم، چون خود آمریکایی‌ها هم به شکل جدی نقد دارن به این ساختار، ساختار مبتنی بر الکترال کالجی که خانم کلینتون با 3 میلیون رای بیشتر رئیس جمهور نمی‌شود، فردی مثل ترامپ رئیس جمهور میشه. حالا نمیخوایم از خانم کلینتون دفاع بکنیم، داریم نقد ساختار انتخاباتیشون رو مطرح میکنیم. این خودش مشخصه به چه ترتیبی هست و یعنی رأی مردم میشود ثانویه. آمریکایی ها در بهترین حالت جمهوری دارن، نه دموکراسی که هر فرد یک رأی داشته باشه. اگه قرار بود هر فرد یک رأی داشته باشد، الان این فرد دیگری رئیس جمهور در آمریکا بود. مهاجرت معکوس در آمریکا افزایش پیدا کرده در سالهای اخیر. خیلی از مردم دنیا زمانی شاید آرزوشون این بود که با آمریکا سفر بکنند، ولی امروز خیلی از آمریکایی هایی که آمریکایی هستند و نیتیو هستند در حال سفر به کانادا و خیلی از کشورهای دیگه، یعنی در حال مهاجرت از این کشور هستند. آمار قابل ملاحظه‌ای هست در این زمینه. مشارکت انتخاباتی در امارات متحده کاهش جدی پیدا کرده. مردم امریکا رأی خودشون رو بی ثمر میدونن، رأیی که در بعضی از ایالت‌ها اساساً هیچ تأثیری در انتخاب رئیس جمهور یا در واقع اون فرد منتخب نداره، به نحو دیگری تصمیم گرفته میشود. کاهش اعتماد به دولت، شما رئیس جمهوری دارید که زیر 40% محبوبیت داره، شاید در تاریخ امریکا در دوره مدر کم سابقه هست به این ترتیب، و خود امریکایی‌ها به شدت و خصوصا نخبگان امریکایی شرایط عمومی کشور رو در حال ضعف می‌بینند و تصورشون این نیست که کشوری هستش که تنها ابرقدرت هست. نه تنها ابرقدرت نیست، بلکه رقبای جدی رو پیدا کرده و در واقع باعث افزایش شکاف در جامعه آمریکایی شده. این نکته رو هم همونجوری که شما به درستی اشاره فرمودید باید تأکید بکنیم که وقتی صحبت از افول آمریکا می‌کنیم، افول یک فرآیند نسبی است و نسبت به خود امریکا و این افول رو ما شاهد هستیم، نسبت به رقبای امریکا و شرکای امریکا هم این رو شاهد هستیم. اسناد خودشون هم و جایگاه امریکا رو عرض کردم در سالهای آینده، در یکی دو دهه آینده پایین تر از اون چیزی که در حال حاضر وجود داره میبینیم. اما اگر ما تصورمون این باشد که جامعه در حال فروپاشی فوری هست، این تصور یک مقداری ما رو به لحاظ تحلیلی دچار اشتباه خواهد کرد و تصور در واقع وقوع یک انقلاب فوری سراسری در ایالات متحده به شکلی که در واقع بعضن از معنای افول اراده میشه، با وضعیت فعلی و نوع ساختاری که وجود داره نمیتونیم انتظار داشته باشیم. لذا باید واقع بینانه نگاه کرد. آمریکا جایگاه خودش از دست داده، توجه دنیا و خود آمریکایی‌ها رفته به سمت شرق. یعنی اگر ما قرار هستش که به لحاظ راهکار و راهبرد تعریف بکنیم وضعیت آینده رو، به نحوی کشور هم برنامه ریزی داشته باشه برای سالهای آینده خودش، برای یکی دو دهه خودش، او هم باید توجه به شرق رو جدی بداند، هم به لحاظ دولت ساختار کشور، چون قرار هستش که شرق در آینده نه چندان دور، شاید در جایگاهی که امروز آمریکا قرار داره، قرار بگیره. تعریف نوع رابطه ما با شرق جایگاهی که ما قرار هست در این ساختار داشته باشیم، یک مقتضیات جدیدی رو خواهد داشت، الزامات جدیدی رو خواهد داشت. و اگر برگردیم به سوال قبلی شما، ساختار جدید نظام بین الملل مبتنی بر دنیایی که در اون آمریکا افول کرده و شرقی ظهور کرده، نیازمند این هستش که از همین امروز برنامه ریزی برای او صورت بگیره، که خدای نکرده در وضعیتی قرار نگیریم که در واقع باز موضع تقابل رو مجبور بشیم باز و در برخی موارد شاید ما رو به انفعال هم بکشه. لذا ضرورت یک برنامه‌ریزی جدی، وجود مراکز پژوهشی گسترده با توجه به تحولات نظام بین‌الملل، معطوف به ساختار، معطوف به قدرت‌های در حال ظهور، که فقط هم در واقع شاید توجه به چین صرف هم نیست. ما باید توجه جدی داشته باشیم به شرق. این نگاه به شرق، شرقگاهی شرق جغرافیایی هم نیست، هر آنچه که غیر از غرب است. و ما همیشه این ضعف رو شاید داشتیم، یه مدار تأخیر فاز داشتیم در شناسایی در واقع روندهایی که داره صورت میگیره. باید این روند شناسایی بشود و بر اساس اون سیاست ها از همین الان طراحی و پیگیری بشه که ما بتوانیم انشاءالله منافع خودمون رو به احسن وجه در آینده تأمین بکنیم.
خیلی ممنون. من یکی دو سوال دیگه داشتم ولی خواهشمندم خیلی کوتاه بفهمید، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم. این ماجرای مثلا کالی اگزیت و استقلال خواهی برخی از ایالت‌ها چقدر جدی هست؟ آیا میشه مثلا خیلی جدی بهش پرداخت و این احتمال وجود داره که مثلا برای سال‌های آینده همچین اتفاقاتی بیفته، مثلا جدایی بخشی از ایالات متحده، مثلا ایالت کالیفرنیا؟
ببینید، روی کاغذ و به لحاظ حقوقی یا ساختاری این امکان داره اتفاق بیفته، اما در عمل باید دید که مقامات امریکایی چقدر اجازه میدن و چقدر این به پرستیژ و حیثیت اونها مرتبط هست و اونها چقدر اجازه میدن که این اتفاق بیفته. در طول تاریخ امریکا ما جریانهای واگرایانه داشتیم، در مقاطعی در واقع شورش ها و آشوب هایی که اتفاق افتاده تو برخی از ایالت ها، خصوصا ایالت های جنوبی مثل تگزاس، مثل همین خود کالیفرنیا و غیره. حالا اونجا به واسطه صحبت هایی که گفته می شد که، و واقعیت تاریخی ایالات متحده هم همین هست که قصبی که از مکزیک و کشورهای دیگه صورت گرفته و بازپس گرفتنش و مسائل از این دست. اما نکته ای که در واقع باید بهش توجه کردین هستش که حتی جنگ های انقلاب امریکا، اون چیزی که جنگ های شمال و جنوب رو در واقع در پی داشت، اون که ایالت های جنوبی عملا اعلام یک اتحادیه مستقل از ایالات متحده رو کردن و یک کنفدراسیون ایالات متحده رو شکل دادن، عملا یه بخشی از کشور رو جدا کردن در دوره لینکلن، که در واقع اون جنگ ها شکل گرفت و لینکلن تونست دوباره اونها رو برگردونه به کشور. لذا من فکر می‌کنم هزینه بسیار زیادی خواهد داشت برای در واقع جدایی طلبان دولت ایالات متحده، دولت مرکزی فدرال شد در واشنگتن، شاید با هر هزینه‌ای ولو حتی سرکوب مردمی این اجازه رو ندهد. اما این جنبش‌های واگرایانه یک واقعیتیه که در واقع داره شکل می‌گیره در ایالات متحده، و اگر این مؤلفه‌های افول به نحوی صورت بگیره که یک ایالت خاص احساس بکند که اگر جدا بشه میتونه بیشتر منافعش رو تامین بکنه نسبت وضعیت اتحادیه فعلی که 50 تا ایالت داره، قطعا میتواند به لحاظ عملکردی در سالهای دور شاید یکی از مواردی باشه که ما واگرایی‌ها رو در جامعه آمریکایی‌ها ببینیم.
به نظرتون آیا موضعی که الان ایالات متحده در قبال سوریه اتخاذ کرده، آیا نشان دهنده این است که آمریکا توان بسیج کنندگی خودش رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت از دست داده؟ چون خیلی همسایه‌های ما در منطقه تلاش داشتن که آمریکا رو وارد ماجرای سوریه بکنه، ولی آمریکا هم در زمان اوباما و هم در زمان ترامپ ابا کرد از ورود به ماجرای سوریه و عملا در محاق قرار گرفت. سالها پیش خانم کلینتون میگفت اسد ماسکو، امروز ایشون رفته ولی آقای اسد هنوز سر جاشه. آیا میتونیم این رو به عنوان نشانه ناتوانی آمریکا در بسیج قدرت ها در منطقه قلمداد بکنیم؟
یکی از مشکلات جدی تو بحث افول این هستش که آمریکایی ها همراه سازی متحدان خودشون و شرکای خودشون از دست دادن. حملاتی که امروزه آقای ترامپ میکنه به متحدین خودش در اروپا، یا حملاتی که بعضن میکنه در این روابطی که با عرب داره به اونها، اعتماد به آمریکا از بین رفته و کاهش پیدا کرده و آمریکایی ها، متحدین آمریکا تردید جدی دارن از اینکه ما اگر این مسیر رو همراهی کردیم آمریکا تا کجا قرار است همراهی بکنه. این یکی، این هم یکی از مؤلفه‌های افول هست و بحث جدی رو در واقع در این عرصه ما شاهد هستیم. اینو تضاد مسئله هست، نوعی پارادوکس برای آمریکایی ها، از این طرف میخوان ورود کشورها رو به اتحاد، از اون طرف حمایت کامل و کافی انجام نمیدن. آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما در این که دیگر هزینه‌ای در خاورمیانه نکنه یا هزینه رو به حداقل کاهش بده یا هزینه ها رو بر دوش متحدین خودش قرار بده اجماع داره و لذا در واقع متحدین هم وقتی شرایط میدانی سوریه رو میبینن که عملا در واقع محور مقاومت مسلط شده و اینها کاری نمیتونن بکنن، یه بخش کوچکی از شمال شرق سوریه رو در واقع اونم آمریکایی‌ها در حال خروج هستن و هر ترتیبی، وقتی وضعیت رو میبینن هیچ انگیزه‌ای برای ورود ندارن و این سیاست یک سیاست شکست خورده هست و آمریکایی‌ها در زمینه ائتلاف سازی هم با توجه به روی کردی که دارند به شدت دچار مشکل شدند و حتی متحدانی مثل ناتو رو هم در آستانه الا در واقع 70 سالگیش با تردید جدی مواجه می‌بینه آمریکا و نوع همکاری‌های آینده رو، و همین شاید مقدمه‌ای بشود برای شکل‌گیری اتحادیه‌های نظامی غیر از ناتو در اروپا و جاهای دیگه برای استقلال از آمریکا.
آقای دکتر گوهری مقدم، از لطف شما برای حضور در این برنامه بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های خیلی خوبی رو داشتید و از دانش شما استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم که تا این زمان ما رو دنبال کردن از برنامه آغاز یک پایان استفاده کرده باشن. خیلی ممنون که ما رو شنیدید. از لطف شما سپاسگزارم. اون به اتفاق مهمان برنامه آقای دکتر ابوذر گوهری مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، با همه شما بزرگواران به امید توفیق دیگری که در خدمتتون باشیم خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و
هم‌سازی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
با احسان و نیکی دلها به هم نزدیک می شوند و شکوفه های مهربانی در قلبها جوانه می زند. امروز لبها برای لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است. شاید بتوان با سرمایه احسان و نکوکاری در این روز دلی به دست آورد و با دوستی و مهربانی بوستان وجود را زینت داد و نهال عشق را و خوبی را بار دیگر آبیاری کرد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند نیکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد می‌کند و بر عمرها می‌افزاید. امام صادق علیه السلام همچنین می‌فرمایند بهترین نیکی آن است که به محتاج برسد. حضرت علی علیه السلام در این مورد فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمنش را برآورد مانند کسی است که همه عمرش را به عبادت گذرانده باشد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همدا نصب کنید. و اینک از رادیو گفتگو از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه محراب روشن توجه بفرمایید. کارکردهای مختلف مسجد، ساماندهی شبکه‌های ارتباطی در ترویج فرهنگ و هنر مساجد.